بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که بنابر نظر مشهور که واجب هست در فرض اشتباه قبله به چهار جهت نماز خونده بشه، در نماز ظهر و عصر 8 نماز باید خونده بشه، ولی اگر وقت تنگ بود نمی توانست 8 نماز بخونه. صوری برای مسئله ذکر شد. صورت اولا این بود که 7 نماز میتونه بخونه که حکمش رو بیان کردیم. صورت ثانیه این بود که 6 یا 5 نماز میتونه بخونه، که خاصیتش اینه که فقط میتواند موافقت قطعیه بکند نماز ظهر را، که ما گفتیم متعین است موافقت قطعیه نماز ظهر. 4 تا نماز ظهر میخونه، حالا 1 یا 2 تا نماز عصر که وقت هست میخونه. اینم توضیح دادیم. صورت ثالثه اینه که متمکن از موافقت قطعیه هیچ کدام از این دو نماز نیست، مثل اینکه 4 تا نماز بتونه بخونه. کسی که 4 تا نماز میتونه بخونه، اگر نظر شهید اول را که نقل شده ازش مطرح کنیم و به او پایبند باشیم که اصلا وقت مختص عصر میشه همین 4 نماز، ولی اون مبنا چون تمام نیست از او غمزه عین میکنیم. فرض این است که 4 نماز میتواند بخواند وقت مختص عصر به اندازه 4 رکعات است. این رو ما دیروز بحث کردیم. ولذا اولین نمازش که قطعا باید نماز ظهر باشه، چون اگر بخواد نماز اول و نماز عصر بخونه که ترتیب مختل میشه. آخرین نمازش هم که یقینا باید نماز عصر باشه، چون در وقت مختص عصره، میمونه نماز دوم و سوم. صاحب عروه گفته که باید نماز دوم و سوم را نماز ظهر بخونه. نه، فرض اینه که به خاطر ضیق وقت، به خاطر ضیق وقت که نماز چهارم بشن وقت در وقت مختص عصر. حالا فرض اینه فعلا. پس نماز اول نماز ظهر، نماز چهارم نماز عصر، نماز دوم و سوم رو صاحب عروه گفته که باید نماز ظهر بخونه. طبق نظر صاحب عروه 3 تا نماز ظهر میشه به 3 جهت و 1 نماز عصر. چرا؟ برای اینکه موافقت ظنیه نماز ظهر مقدم است بر موافقت ظنیه نماز عصر. درست موافقت قطعیه نمیشود بکنید، راهی ندارید، اما در تزاحم احرازی هم اگر احراز امتثال هیچ کدام از این دو تکلیف ممکن نیست، اما امتثال ظنی اون تکلیف اهم مقدم است بر امتثال ظنی تکلیف غیر اهم.
و نماز ظهر اهم است، صلات وسطاست. این فرمایش صاحب روی وجهی نداره. چه وجهی داره؟ موافقت ظنیه نماز ظهر مقدم است بر موافقت ظنیه نماز عصر. به چه دلیل؟ ولذا به نظر ما میتواند نماز دوم را نماز عصر بخواند. چرا نماز ظهر بخواند به یه جهت دوم، نماز عصر میخواند به همون جهت اول که نماز ظهر را خوانده است. نماز سوم را در این صورت دیگه نمیتونه عصر بخونه، باید ظهر بخونه. چرا؟ برای اینکه اگر نماز ظهر و عصر رو به یک جهت خوند، این دو تا نماز میشه. نماز سوم رو به یک جهت دیگر که میخواد بخونه، اگر بخواد عصر بخونه، خلاف ترتیب بین نماز ظهر و عصر پیش میاد. ولذا باید نماز سوم رو در این صورت نماز ظهر بخونه. میتونه این کار رو بکنه، نماز اول رو نماز ظهر بخونه به یک سمت، نماز دوم رو نماز ظهر بخونه به سمت دیگر. بله، دومی رو ظهر بخونه به سمت دیگر. یعنی دو تا سمت رو انتخاب کنه، میتونه دو تا سمت رو انتخاب کنه، تو این دو تا سمت هم نماز ظهر بخونه هم نماز عصر. نماز ظهر و عصر به سمت اول، نماز ظهر و عصر به سمت دوم. حالا دیگه به هر نفع که خودش دوست دارد. اولی می اومد نماز ظهر را به یک سمت می خوند، نماز عصر رو هم به همون سمت می خوند، بعد می رفت نماز ظهری را به سمت دوم می خوند. خب حالا عصرش رو به کدام سمت بخواند اون بحث دیگری بود. راه دیگر اینه که نه، نماز ظهر رو به این سمت الف بخونه، بعد بیاد نماز ظهر دیگر را به سمت دوم بخونه، بعد بره نماز عصر را به سمت اول، دو مرتبه نماز عصر را به سمت دوم. خلاصه دو تا نماز، یک میتونه این کارو بکنه، دو تا نماز ظهر میشه دو تا نماز عصر. میتوندم اون کاری که صاحب عروه گم انجام بده، سه تا نماز ظهر بخونه یه نماز عصر. مخیره صاحب عروه گم، متعین است. صاحب عروه گم متعین است سه نماز ظهر بخواند به سه سمت و یک نماز عصر. موافقت ظنیه نماز ظهر مقدم است چون نماز ظهر اهم است. ما میگیم این دلیل نداره. ما میگیم تعین نداره این راه صاحب عروه. میتواند دو تا نماز، میتواند این راه صاحب عروه رو انتخاب کنه، میتواند راه دیگری انتخاب کنه. دو تا نماز ظهر بخونه دو تا نماز عصر. حالا دو تا نماز ظهر دو تا نماز عصر هم دو جور میتونه بخونه، نماز ظهر است به جهت اولا، بعد نماز ظهر است به جهت ثانیه، یا یک ظهر به این سمت یک ظهر به اون سمت، بعد بیاد شروع کنه عصر رو به سمت اول، عصر دیگری را به سمت دوم. حالا ما به نظرمون این راه که آقای خویی مطرح کرده که میتونه نماز عصر آخرش رو به سمتی بخونه که نماز ظهر رو نخونده، اصلا فرض کنی سه تا نماز ظهر خوند به این سه سمت، نماز عصرش رو به سمت چهارم بخونه. آقای خویی گفته چه اشکال داره؟ چون دیگه ترتیب که در وقت مختص عصر از بین رفت، شرط نیست. چه اشکالی دارد نماز عصر را به سمتی بخواند که نماز ظهر را به اون سمت نخوانده است؟ ما اینو قبول نداریم. چرا؟ میگیم جناب آقای خویی مشکل علم اجمالی است به این که یکی از این نمازها یا نماز عصرش خلاف جهت قبله است یا نمازهای ظهرش خلاف جهت قبله است. این علم اجمالی رو چه کار کنیم؟ بله اگر میگید واقعا شرطیت قبله ساقط هست، خب این بحث دیگریست. شما که اینو نمیشود بگویید، چون من قادرم بر استقبال قبله، واقعا عاجزم از احراز امتثال، عاجزم از احراز استقبال قبله. شرطیت استقبال قبله که ساقط نمیشود، نوبت به موافقت احتمالیه میرسد. و این چه موافقت احتمالیه است که علم اجمالی دارم یکی از این نمازها باطل است، یا نماز عصرم باطل است چون این جهت رابعه قبله نیست، یا هر سه نماز ظهرم باطل است چون اگر جهت رابعه قبله بود اون سه جهت دیگر قبله نبوده است. احتمال این که بین دو جهت قبله بوده که هر کدام 45 درجه نماز عصر 45 درجه این ور قبله بوده، نماز ظهر اون 45 درجه اون ور قبله، این احتمالش هست، ولیکن مؤمن نداریم نسبت به این، مجرد احتمال که کافی نیست. استصحاب میگوید شما مستقبل قبله نبودید در بعضی از این نمازها، این راه راهی نیست که شارع تایید کرده باشه. شما یک کاری بکنید که علم اجمالی پیدا میشود که بعضی از این نمازها رو به قبله نبوده، فقط میگید شاید قبله بین این دو جهت واقع شده بود که نماز عصرم 45 درجه این طرف، نماز ظهرم 45 درجه اون طرف قبله بوده. خب این احتمال که مؤمن نیست. علم اجمالی داریم که ما به سمت قبله نیستیم، یا در نماز ظهر یا در اون سه نماز عصر، فقط شارع یک مؤمنی قرار داد که اگر به چهار سمت نماز بخوانید من اختلاف 45 درجه را میبخشم، اما اگر نمیخواهید به چهار طرف نماز بخونید از کدوم روایت استفاده کنیم که شارع میبخشد انحراف 45 درجه را؟ می توانید یا نمی توانید، بالاخره نمی خوانید. یسلی لاربع جهات میگوید اگر به چهار طرف نماز بخوانید ما انحراف احتمالی تا 45 درجه را میبخشیم. اجازه بفرمایید، اگر به چهار طرف نماز بخونی شاید هر چهار نمازت خلاف قبله باشد، اما انحرافش یقینا یکی از این چهار نماز از قبله بیش از 45 درجه نیست. اگر به چهار سمت نماز بخوانی ما اغماز میکنیم از این انحرافه تا 45 درجه، اما وقتی چهار نماز نمیخوانید ما دلیلی بر این اغماز نداریم. علم اجمالی به انحراف از جهت قبله یا در نماز از یا در اون سه نماز زور دارید و فرض اینه که هر نمازی رو هم که به چهار طرف نخوندید تا یسلی لعربه وجوبه ما از انحراف احتمالی تا 45 درجه غمزه این کردیم، ولذا به نظر ما نمیشه نماز عصرتون رو به یک جهتی بخونید که نماز ظهر رو به اون جهت نخوندید. خب صورت رابعه اینه که به اندازه سه نماز وقت داشته باشید. نماز اول رو که باید ظهر بخونید، نماز آخر رو هم که باید عصر بخونید، روشن وجهش. نماز اول ظهر باید خونده بشه چون عصر بخونید خلاف ترتیبه، نماز آخر هم باید عصر بخونید چون در وقت مختص عصره. اما نماز دوم صاحب عروه دیگه نظرش روشنه، میگه باید ظهر بخونید. دو تا ظهر یک عصر، لابد چون نظرش این است که موافقت ظنیه، حالا اینو نمیشه اسمش هم گذاشت موافقت ظنیه، چون از چهار جهت دو جهت را به ظهر میخوانید، نه از هر چهار جهت دو جهت رو میتونید به ظهر بخونید، بعد یک نماز دیگر را هم نماز عصر میخونید به یک جهت. نسبت احتمال موافقت در نماز ظهر بیشتره، یعنی یک دومه، ولی در نماز عصر یک چهارمه. ولذا حالا سه تا نماز میتونه بخونه، اگه نماز سومش هم ظهر بخونه که میشه در وقت مختص عصر، بس در نماز دومه. به نظر ما وجهی نداره کلام صاحب عروه. نه حالا نماز ظهر صلات وسطاست دیگه بابا، عقلا اصلا مغزشون به این چیزا قطع نمیده. شما میگردید یک چیزایی پیدا میکنید بعد میگید عقلا آیا این را نمیگوین؟ عقلا اگر این رو میگفتن که از دمه که زندگیشون مثل ما میشد. خب صورت خامسه، فقط به اندازه دو نماز وقته. خب دیگه این حکمش روشن شد دیگه، یک نماز ظهر میخونه به یک جهتی و نماز عصر را هم به نظر ما باید به همون جهت بخونه. در صورت رابعه سه تا نماز میتونست بخونه، ما میگیم ظهر رو بخون به یک جهت، عصر رو هم به همون جهت بخون، عصر دو عصر رو نماز دوم رو به عنوان عصر میتونی، میتونی ظهر بخونی، میتونی ظهر بخونی به یک جهت دیگر، میتونی عصر بخونی به همون جهتی که نماز ظهرت رو خوندی، بعد یه نماز. آقا من میگم در صورت رابعه مخیری سه تا نماز میتونی بخونی، نماز اول و ظهر بخون، نماز سوم و عصر بخون، نماز دوم مخیری یا ظهر بخونی به یک جهت دیگر یا عصر بخونی به همون جهت نماز ظهر، بعد نماز سوم رو. آقا سه تا نماز میخونی چرا دقت نمی کنید؟ اون نماز عصر اول رو، نماز عصر اول رو به جهت ظهر میخونه، چون اگه به یه جهت دیگه بخونه که شرط ترتیب مختل میشه. نماز عصر اول رو اگر میخواد نماز عصر بخونه، اون صلات ثانیه رو به همون جهتی میخونه که نماز ظهر رو خونده، و طبعا نماز سوم که دیگه نماز عصر میشه دیگه. خب اونو علم اجمالی قابل احتیاط نیست، سه نماز بیشتر نمیتواند بخواند، خودش را بکشد. چه لزومی دارد که دومی حتما نماز ظهر باشد؟ مگر بخواهد یک ظهر بخواند بعد یک عصر به همون سمت ظهر، یک عصر به یک سمت دیگر، علم اجمالی پیدا می شود به بطلان. صاحب عروه در آخر این بحث، اونا بچهشو گفتیم اگه نماز ظهر رو به سمت مثلا جنوب بخونه، نماز عصرش رو به سمت شمال، علم اجماع ترتیب نداره، علم تفصیلی به بطلان عصر پیدا نمی کنه، ولی علم اجمالی پیدا میکنه یکی از این دو نماز بر خلاف جهت قبله است. اگر ما یجد المتحیر داشتیم که اصلا این چند تا مسئله رو از صفحه وجود پاک میکردیم. ما علل مبنا میگیم کسانی که یجز المتعیر رو مثل ما قبول ندارن، میگن نماز ظهر و عصر رو باید هر نمازی رو چهار تا نماز بخونی در فضل اشتباه قبله، این مکلف حالا نمیتونه هشت نماز بخونه چه کنه. ما که میگیم یجز المتعیر در اول وقت هم میگیم دو تا نماز بخون، اصلا ما که دیگه به این مشکلات علم اجمالی مبتلا نمی شدیم. اجازه بفرمایید. صاحب عروه فرموده که خب میشه احتیاط بکنه این آقا، نمازش رو به نیت محافظ ذمه بخونه، چون نماز ظهر عصره دیگه. صاحب عروه تعبیری که داره آخرین در آخر این مسئله گفته که والاحوت ان یأتی بالصلات، اونجایی که به چهار سمت چهار اجازه بفرمایید، بله احتیاط بکنه اون مواردی که بعضی ها میگفتن زور بعضی ها میگفتن عصر، به نیت محافظ ذمه بخونه. خب ببینید این نیت محافظ ذمه دو تا شرط داره، اونه دقت کنید. شرط اول اینه که احتمال تأخیر ندیم، احتمال تأخیر با نیت محافظ ذمه نمیسازه. نیت محافظ ذمه یعنی واجب معینی داریم نمیدونیم کدام است، میگیم خدایا اون واجب معین هر کدام است ما قسم میکنیم او را اجمالا. اما اگر ما مخیریم بین این که الان نماز ظهر بخوانیم یا نماز عصر، خب ما اگر مخیر باشیم قصد محافظ ذمه که تعیین نمی کنه که این نماز ظهر است یا نماز است، چون محافظ ذمه میشه جامع بینهما. مخیریم، وقتی مخیر بودیم کدام یک را انجام میدهیم؟ با قصد محافظ ذمه که واجب تخییری معین نمی شود که کدام یک را میخواهیم انجام بدهیم. شرط اول قصد محافظ ذمه اینه که احتمال تخییر ندیم. شرط دومه احتمال تأخیر هم نباید بدیم، چون احتمال تأخیر بدیم شاید تأخیر باشه بین این که نماز ظهر بخوانیم یا نماز عصر. بگیم خدایا به قصد اون چه که ما باید بخوانیم نماز را میخوانیم. خدا با اون زبان غیب میگن که اونی که باید بخوانی اعم از نماز ظهر و عصره؟ شما کدوما را قصد میکنی؟ پس باید واجب تعیینی باشه، ندونم کدومه قصد معاف ذمه بکنم. شرط دوم قصد معاف ذمه اینه که در اینجا کیفیت نماز ظهر با نماز عصر فرق نکنه. ببینید تو همون جایی که مثلا سه تا نماز میخوندیم، اگه نماز دوم رو ظهر میخوندیم باید به جهت دیگر میخوندیم. نماز ظهر رو اول خوندیم به جهت جنوب، اگه میخواستیم نماز دوم رو ظهر بخونیم باید به جهت مثلا غرب میخوندیم، یا به جهت شمال یا به جهت جنوب یا به جهت شرق، چون دوتا نماز ظهر که به جهت نمیخونن. ولی اگر میخواستیم نماز عصر بخونیم چه میکردیم؟ برای که ترتیب مختل نشه نماز عصرمون رو در همون جهت جنوب میخون. در ما اگر بخوایم نماز در اون سه تا نماز، نماز دوممون رو ظهر بخونیم باید به یه جهتی بخونیم، عصر بخونیم باید به یه جهت دیگه بخونیم. اینجا که جای نیت معاف ذمه نیست. در همون مثال سه نماز، خب بقیه آقا نماز دوم رو دارم میگم، نماز دوم رو به کدوم سمت میخونی؟ آقا اگه ظهر است که نمیتونم تکرار کنم نماز رو به همون سمتی که اول نماز ظهر خوندم، میگه لغوه. اگر عصر، اگر ظهر بخوام بخونم باید به یک جهت ثانیه بخونم، ولی اگر عصر بخواد بخونم به جهت ثانیه بخونم، این اخلال به ترتیبه. آقا عصر دوم چی میشه؟ خلاف ترتیبه، باطل میشه. ولذا شرط دوم هم باید رعایت بشه. اگه این دو شرط رعایت بشه بله، چه اشکال داره؟ شما نیت معاف ذمه کنید، ما که بخیل نیستیم. مثلا شما میگید شاید قول شهید درست باشه، مثلا شاید قول شهید درست باشه. خب اگه قول شهید درست باشه، شاید قول شهید درست باشه، اگه قول شهید درست باشه، چهار تا نماز رو در وقتی که فرصت ندارید برای چهار تا نماز بیشتر باید به نیت نماز عصر بخونید. ولی اگر قول شهید درست نباشه، نماز اول رو به نیت ظهر میخونید. حالا نماز اول رو به نیت معاف ذمه میخونم. نماز دومم میتونم به یک سمت دیگه بخونم، اونم به نیت معاف ذمه بخونم. راه داره، اما با رعایت اون دو شرط راه برای نیت معاف ذمه هست. اما نماز مغرب و عشا، نماز مغرب و عشا یکی سه رکعت یکی چهار رکعت، اینم آیون گفتن بگیم دیگه، شما که وارد بحث ریاضی شدید، فرض کنید 25 رکعت بیشتر وقت نیست، 25 رکعت بیشتر وقت نیست، 4 تا نماز مغرب و 4 تا نماز عشا میشه چقدر؟ 28 3 رکعت کم دارید. اینجا توجه داشته باشید، برای احتیاط راهش اینه که اون دو نماز آخر، اون دو نماز آخر هر دو عشاء باشه. مبادا بگید خب من به جهت اول نماز مغرب و عشاء میخونم، میرم جهت دوم نماز مغرب و عشا میخونم، میرم ساعت سوم نماز مغرب و عشا میخونم، بعد میام جهت چهارم. جهت چهارم، خب شما به اندازه به اندازه اینجا شما چهار شما به اندازه چهار رکعت وقت دارید، سه رکعت کم دارید دیگه، 28 رکعت فقط به اندازه 25 رکعت وقت دارید، غروب میشه. یعنی الان به اندازه 4 رکعت نماز، اگر نماز عشاء به عهدتون باشه، اون نماز عشای قبلی باطل باشه، به اندازه 1/4 رکعتی نماز عشا وقت دارید. و مغربتون رو برای چی میخونید الان؟ الان مغرب برای چی میخونید؟ راهش اینه بیایید مثلا اول 4 تا مغرب بخونید. آقا 4 رکعت به غروب به نیمه شب مونده، من نمیشه نماز مغرب خون، وقت مختص عشاءه، وقت مختص عشاءه 4 رکعت به نیمه شب. نمیشه که بگم 3 رکعت مغرب رو میخونم بعد 1 رکعت عشاء، این که خلاف ضرورت فقه تو بحث خودش گفتیم دیگه، بحثای قبلی یادتون نره دیگه. راهش اینه 4 تا نماز مغرب بخونه، حالا یه راهش اینه، مهم این خون 2 تا نماز آخر نماز عشاء باشه، که چی؟ که بعد 4 تا نماز عشاء میخونه. خب اون وقت عملا مشکل حل میشه دیگه، مشکل حل میشه. چطور؟ عملا آخرین نمازی که میخونه، آخرین نماز عشایی که میخونه، یه رکعتش داخل وقته دیگه، چون کل این نمازها 28 رکعته، به اندازه 25 رکعت وقت داره. یعنی اگر بیاد 4 تا نماز عشا رو آخر بخونه، 1 رکعت از نماز عشا آخری داخل وقت میشه، قاعده من ادرک میگیرتش. 4 تا نماز مغرب به 4 سمت خون، بعدم 4 تا نماز عشا به 4 سمت خون، چه علم اجمالی؟ خب این از این مسئله ای که ما باز عذرخواهی میکنیم از دوستان، گاهی یه وقت ما مقام اثباتمون تون میشیم، مقام ثبوت چیزی نیست، این برای کنترل مجلسه. گاهی هم به خاطر ضعف دلیله. مسئله 15، من وظیفت و تکرار الال جهات اذا علم اوزن بعد الصلات الى جهت انها القبله لا يجب عليه الاعاده ولا اتيان البقيه. خب این که بحث ندارد، کسی که باید 4 نماز بخواند، بعد از نماز اولی که خواند زن پیدا کرد یا علم پیدا کرد که همین جهت اولا قبله بوده، یعنی تحری بعد از صلات مجزیه دیگه، لازمی تحری این از صلات باشه، ولو تحری بعد از صلات، مثل تقلید بعد العمل، اول میره کارشو انجام میده بعد میره مسئلهشو میپرسه. حالا نیت کرده دیگه. ولو علم اوزن بعد از صلات الى جهت این او صلات ان کلها الى غیر القبله. این مطلب دوم صاحب علمه وحشتناکه. ایشون میگه که اگر فرض کنید 3 تا نماز خون این آقا، بعد زن پیدا کرد که قبله اون جهت رابع است، صاحب علمه میدونی چی میگه؟ میگه که خب پس طبق ظن شما این نمازی که به اون جهت متصله، به این جهت رابع خوندی. ببین آیا انحرافش با اون نقطه قبله که ظن به او داری کمتر از 90 درجه است یا به اندازه 90 درجه؟ چون صاحب علمه که معتقد بود لازم نیست 90 درجه فاصله بشه بین هر دو نماز. لا یجب ان یکون الخطوط متقاطعات. الاولا ان تكون الخطوط متقاطعات. خب اگر اون نمازی که خوندی با این جهت رابعه انحرافش کمتر از 90 درجه باشه، نیازی نداری نماز چهارم بخونی. اصلا نماز چهارم نخون، اصلا نماز چهارم نخون. به برکت اینکه زن پیدا کردی یا علم پیدا کردی که این جهت رابعه قبل است. میدونی معنی کلام صابروه چیه؟ صابروه میگه اگر احتمال قبل بودن جهت رابعه یک چهارم باشد، باید این نماز چهارم را هم بخوانی. اما اگر احتمال قبله بودن جهت رابعه بشود 3/4 یا بالاتر، علم پیدا کنی که به این جهت رابعه، این جهت رابعه قبله است، اصلا نیاز به این که به جهت رابعه نماز بخونی نداری، چون انحرافت از قبله کمتر از 90 درجه بوده. یعنی هرچی احتمال قبله بودن جهت رابعه ضعیف‌تر باشه، این منشأ میشه که احتیاط بکنی به این جهت رابعه نماز بخونی. چرا احتیاط بکنم؟ آخه احتیاط معنیش اینه که میترسم جهت رابعه قبله باشد. اگر نماز نخوانم به جهت رابعه، یک وقت نمازم علی خلاف القبله خواهد بود. صابروه میگه اتفاقا اگر علم پیدا کنی به این که جهت رابعه قبله است، میگه مثلا نماز نخون به جهت رابعه. زن پیدا کنی که جهت رابعه قبله است، میگم نماز نخون به جهت رابعه. فقط احتمال ضعیفه که جهت رابعه قبله است منشأ میشه بگی میترسم جهت رابعه قبله باشد، نماز چهارم را هم بخوانم. میترسم در حد یک چهارم احتمال. اگر بگی آقا ترسم زیادتر شد، 3/4 فکر میکنم جهت رابعه قبله است، صابروه میگه اصلا دیگه نماز نخون به جهت رابعه. واقعا این عرفی نیست. حتی بنابر اون نظر صابروه که لازم نیست 4 خط متقاطع باشد، که فرض صابروه اینه که نماز دیگر، اون یکی از اون 3 نماز، انحرافش از این جهت رابعه کمتر از 90 درجه فرض بشه، اون مبنا هم ظاهر یسلیل اربع وجوه اینه که آقا احتمال داره جهت رابعه قبله باشه، به جهت رابعه هم نماز بخون. حالا اگر علم پیدا کنی جهت رابعه قبله است، بگیم دیگه نخون. این قابل گفتن نیست. یسلیل اربع وجوه الغا کرد ما بین المشرق و المغرب قبلتون را، و الا اگر ما بین المشرق و المغرب قبلتون قبول بود، خب چرا گفتن 4 نماز بخونید؟ خب 3 نماز میخوندید. پس ما بین المشرق و المغرب قبلتون شامل این آقا نمیشود، چون جاهل ملتفت است. 1/4 احتمال میداد جهت رابعه قبله باشد، شامل او نمیشد. حالا که زن پیدا کرد که جهت رابعه قبله است، شامل او می شود، نمازهای دیگرش صحیح است، قابل گفتن نیست. مسئله 16 اینه که آیا تحصیل زن به قبله در غیر نمازهای یومیه حجت در بحث تخلی، در بحث ذبح ذبیحه، در بحث توجیه محتضر به جانب قبله، دفن میت به جانب قبله، آیا زن به قبله مجزیست یا مجزی نیست؟ و اگر متحیر بود این شخص، امکان تحصیل زن نداشت، چه بکند؟ آی خوی فرموده که زن به قبله حجت است مطلقا، یجز تحری از عالم یعلم این وچه القبله، اطلاق دارد چه راجع به نماز چه غیر نماز. آی زنجانی دیدم در رساله شون فرمودن نه، تحری فقط در نماز مجزی است. در ذبح ذبیحه اگر زنم به قبله پیدا کنی جایز نیست ذبح کنی به سمت اون قبله مزنونه، مگر اینکه اگر ذبح نکنی حیوان تلف میشه. ولی این خلاف اطلاق یجز تحری است. یجز تحری نگفت فی الصلات. اما راجع به متحیر، نه صحیح زراره گفت یجز تحری ابدا اذا لم یعلم عین وجه القبله. اما نه یجزی در اداء تکلیف ولو در حال تخلی حرام است استقبال. یجز تحری در ذبح هم واجب است ذبیحه را رو به قبله بگذارد. یجز تحری ابدا مشکلی نیست. اما متحیر نه. آقای خویی فرموده، درستم فرموده، در روایت متحیر هست که یجز المتحیر اینما توجه. معلوم میشه که مطلوب توجه به قبله است، استقبال قبله است. تو هیچ کدوم از این مثالهایی که زده شد مطلوب استقبال خود مکلف به طرف قبله نیست، یا مطلوب استقبال ذبیحه است. در واقع میشه اینما وجه الذبیحه، نه اینما توجه المکلف. و در محتضر هم وجه المحتضره. حالا خود محتضر نه، دیگران، دیگران میخوان او رو به سمت قبله بکشن، یا میت دیگران او رو توجیه میکنن. هیچ کدام اینما توجه المکلف نیست. ولذا آقای خویی فرمودن در متحیر ما دلیل نداریم که در غیر نماز یجزی اینما توجه او اینما وجه. اما راجع به ذبیحه یه مدار سهله. تخلی باید خودشو نگه داره، مگر بگه دارم به حرج میفتم، نمیدونم خلاف حرج، یعنی به حرج میفتم، به ضرر میفتم، خب اون از باب لا ضرر و لا حرج مشکل حل میشه. اما اگه میتونه باید صبر کنه. ذبیحه رو نه. آقای خویی فرموده ذبیحه رو جایز ذبح کنه به هر کدوم طرفی این که میخواد. چرا؟ برای این که استقبال قبله شرط ذبح هست در حال عمد. روایت میگه اذا ذبح علی غیر القبله لا بأس ما لم يتعمد. تا متعمد نیست اشکال نداره ذبح علی غیر القبله. و این آقا هم که متعمد نیست. انصاف اینه، این آقا ملتفته، علم اجمالی هم داره به اینکه یکی از این جهات قبله است، سه جهت دیگر قبله نیست. چرا متعمد نباشه؟ آقا اگه متعمد نیست پس چرا قید میزنید امکان تحصیل علم اگر نبود؟ ناخیر، امکان تحصیل علم هم اگر بود بگید جایز است ذبح ذبیحه به هر طرفی که میخواهد، چون متعمد نیست. در حالی که این خلاف ظاهره. ولذا در ذبیحه اگر متحیر بود اقوا اینه که باید صبر کنه، مگر ذبیحه داره تلف میشه اون یک بحث دیگری است. کلام واقع میشه در یه مسئله ای که گفته نشده قبل از ما یشترط فی الاستقبال، و اونه که یجز التحری یجز المتحیر در موارد عدم المندوه است، یا جایی که مندوه دارد هم شامل میشه، میتونه صبر کنه آخر وقت از تحیر خارج بشه، از عدم امکان تحصیل این خارج بشه، میتونه از بیابان بیاد شهر. آیا لازم است که از اون مکان بره به مکان دیگر یا صبر کنه تا آخر وقت، یا لازم نیست؟ انشالله فردا این رو عرض میکنیم.